بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعداه مجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. روز عرفه هست و اولا خدای متعال رو عاجزانه شاکریم که توفیق درک این موقف رو به همه ما روزی فرمود و عاجزانه عرض میکنیم رب به ما انعمت علی فاتمم نعمتی. خدایا حال که توفیق فرمودی این نعمت رو بر همه ما تمام بفرما. خب چند تذکر رو من عرض بکنم که انشالله از این موقف بتوانیم کمال بهره رو ببریم. اول یه نکته رو توجه کنید که روز عرفه از شفعاء عندالله هست. در قیامت شفعایی داریم. خب انسان کامل، حضرات معصومین، قرآن کریم، مساجد و امثال اینا شفعاء اند. مثلا در باب داریم مثلا مسجد کوفه یکی از شفعاء در روز قیامت است. کسانی که به این مسجد وارد شدند و در این مسجد نماز گذاشتند و اهل این مسجدند، این مسجد اونها رو شفاعت می کند. حالا خود روز عرفه از شفعاء عندالله هست. یعنی این صحرای عرفات یه صحرای معمولی و عادی نیست، بلکه یه صحرا به یک منطقه خاصه که جزء شعائر است و این باطن در واقع در قیامت شفاعت می کند اهلش رو. یعنی کسانی که آمدند و در عرفات وقوف کردند، خداوند اونها رو در قیامت، این عرفات اونها رو در قیامت شفاعت می کند در نزد خدای متعال. خب پس اینجا یه قدردانی بکنیم و خدا رو شاکر باشیم. ببینید آقا، کسی که به عرفات میاد، اگر انشاءالله و اولا همراه با سایر شرایط باشد و به خصوص بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام، این اهل عرفه می شود، اهل این سرزمین محسوب می شود و در قیامت اون وقت این زمین اهل خودش رو شفاعت می کند. این یه نکته که انشاءالله توجه بکنید. نکته دوم، عرفات موقف حصول معرفت بالله عز و جل هست. یعنی باید انسان اینجا معرفت به خدای متعال رو در واقع پیدا بکند. حالا یک مطلبی رو اگر خاطرتون باشد در بحث جلسات مکه که داشتیم راجع به عرفات عرض کردم و اون روایت نورانی امام صادق رو که حضرت فرمودند، سؤال شد از امام صادق چرا عرفات خارج از حرم هست. در جواب امام صادق فرمودند عرفات به منزله در واقع پشت دره و در واقع انسان وقتی که در عرفات هست پشت دره و میخواد اینجا بنشیند و خلاصه در قلباب کند، در بزند تا در بروش باز. این نکات رو عرض کردم. حالا اما یه نکته رو اینجا اضافه بکنم. ببینید آقا، شاید یکی از اسراری که عرفات در حل است نه در حرم، چون ما گفتیم یک حرم داریم که محدوده اون مشخصه، اما یه حل داریم، یعنی اونجایی که حرم نیست. حالا عرفات در واقع حل است، حرم نیست. اما یه مطلب دیگر ببینید، گاهی انسان محرم است و در حرم، گاهی انسان محرم است و در حل، در حرم نیست، در غیر حرم است. یکی از اموری که شاید در عرفات خیلی مهمه، شخص تفاوت بین این دو رو بهش واقف بشود. چه فرق است بین احرام و حرم و احرام و غیر حرم؟ پس این خیلی مهم است. خب حالا ببینید، یکی شاید از تفاوت‌ها و یکی از اسراری که انسان با توجه بکند، زمانی که انسان محرم است و در حرم، چون بین این دوتا تناسب است، وقتی تناسب هست در واقع تفاوتی نیست، خب احرام است و حرم. اما زمانی که شخص محرم است و در غیر حرم، بین اینها تفاوته. و یکی از اسرار اون اینه که انسان وقتی محرم است و در غیر حرم، میباید برای او معرفت حاصل بشد نسبت به اون چی که در حرم برای او بود. حرم چی بود؟ حرم کجا بود؟ من کجا بودم؟ حرم چه ویژگی داشت؟ تا مادامی که در خود حرم هست، اینجا امکان این که شاید به این اسرار توجه داشته باشد نباشد. اما زمانی که از حرم بیرون میاد و در غیر حرم ولی محرم است، اینجا اون وقت فرصتی است که شخص بتوانه به سر حرم برسد و حرم رو بشناسد. بعد وقتی حرم رو شناخت، اون وقت حالا فکر میکنه من خارج از این حرمم، پس در حرم نیستم، از حرم آمدم بیرون، حالا دو مرتبه میخوام به اون حرم برگردم. یعنی در واقع اینجا ببینید خدای سبحان یک فرصت تفکر میخواد به بندش بده که بنده برسد به این که حرم چی بود، تو در چه نعمتی داشتی. ببین من یه مثال بزنم، شاید این مثال مطلب رو واضح تر بکنن. انسان وقتی که در یه نعمت به سر میبرد، قدر اون نعمت رو نمیدانه. شما الان نگاه کنید ببینید، این مثلا عذاب جواب، یه انگشت شستتون ببینید، این انگشت شست چقدر کارایی داره. ببینید خب الحمدلله دست ما سالمه، بهش توجه هم نداریم. اما اگر این انگشت ببینید نبود یا مشکلی پیدا بکند، شما این چهار تا انگشت ببینید دیگه کاراییشون خیلی کم میشد. یا حتی حالا من یک در واقع اینجا دعا هم بکنیم خدا انشالله شفا بده، یه موردی یه شخصی این ناخونای این داره رو به تحلیل رفتن، یعنی از بین دارن میرن و ناخون نداره. بعد آمدون به من فقط عضلات مونده، شما بلی این ناخونی که پشت در واقع روی انگشت ما هست، این چقدر مهمه. این شخص این مشکل پیدا کرده، به من میگه من دکمه لباسم نمیتونم باز بکنم، یعنی انگشتان من این یارایی و قدرت کار رو ندارن. همه یه ناخون ببینید که رشد میکنه، مستعبم هست او رو کوتاه کنیم که دائما رشد بکند. این چقدر نعمت مهمی است. برای انسان دار قدرش هم نمیدونه، یه وقتی از دست رفت میفهمه. حالا کسی که محرم است و در حرم، در واقع تو نعمته، قدر نعمت رو نمیدانه. وقتی که از حرم آمد بیرون، مثل نعمتی که از او گرفته شده، حالا میفهمه قدردانی بکنه. ای این چی بود؟ حرم بود. حرم چی بود؟ باید اینا فکر بکنه. بسیار خوب. خب حالا آمدم خارج از حرم. چرا؟ آمدم که با معرفت بیشتر دو مرتبه به او حرم برگردم. این دفعه با یه رویکرد دیگری در واقع به حرم بر بگردد. پس یکی از حالا اسراری که عرض کردم این که حرم در ببخشید عرفات در حل است و در حرم نیست، شاید به این نکته بتون بشه و توجه کرد. و حاجی که آمده وقوف به عرفات رو کرده است، باید به این نکته. و قبلا خدمت شما گفتیم ما در عرفات وقوف داریم و خدای متعال از ما وقوف در عرفات رو خواستن. و وقوف هم عرض کردیم یعنی واقف شدن، رسیدن، آگاه شدن، تنبه پیدا کردن به این مسائل است. خب حالا اما یه نکته جالب اینجا عرض بکنم. اول صحبتم به شما گفتم که عرفات موقف حصول معرفت است، معرفت بالله. من یه نکته کوتاه رو راجع به معرفت الله خدمت شما بگم که این معرفت در عرفات تکمیل بشه و کامل بشه. اولا خدای متعال از ما توحید رو خواست است و توحید که در واقع یک اساس و پایه همه در واقع دعوت انبیاء عظام بوده است، بخواست مردم به توحید برسن. پس توحید یک اساس است، یک پایه است. حالا توحید یعنی چه؟ ببین آقا، میفرمان تا وقتی که جمعیتی وجود نداشته باشد توحید معنا ندارد. حالا شاید لازم باش من اول کلمه توحید خیلی شما معنا کنم. ببین آقا، توحید تفعیل در واقع، یعنی یکی گرداندن. خب پس یکی گرداندن زمانی صدق می کند که یه جمعیتی باشد، یعنی جمعی است. حالا این جمع رو انسان میخواد یکیش بکند و این لا اله الا هو شاید یه اشاره به اون جمع رو شخص میبینه، اون جمعیت رو که نه ابتدا میبینه، بعد همه این جمع رو وقت در هو خلاصه میکند و در هو میبیند. این لا اله الا هو خیلی سر عظیمی دارد این ذکر شریف. خب پس بنابراین در عرفات شخص جمع رو میبیند، این ببینید عالم ماده رو میبینه، عالم مثال رو میبیند، عالم مجردات و حضرات ملائکه رو میبیند. اینا همه جمعن، همه جمعیتند. اما وقتی همه رو میبیند اینا رو یکی گرداندن، یعنی به این معنا بعد اینها رو همه رو مخلوق میبیند، مظهر میبیند. اینا مخلوق اویان، مظهر او هستند و اونی که فقط هستی محض است و حیات از آن اوست خدای متعال است. دیگه همه اینها فقراء الالله هست که خدای سبحانه فرمود انتم الفقراء الالله والله هو الغنی حمید، و خدای متعال غنی حمید است دیگه. بسیار خوب. حالا وقت شما ببینید واقعا در آیات کریمه قرآن عرض کردم به این توحید، یعنی به این یکی گرداندن عنایات ویژه شده است دیگه. مثلا عرض کردم لا اله الا هو که در این لا اله الا هو اسراری نهفته است. بسیار خوب. خب این یه نکته راجع به اصل عرفات و کلن عرفه که انشالله قدر این مسئله رو بدانیم. خب مسئله بعدی، در عرفات به ما دستور دادند که گفتیم معرفت پیدا بکنیم. معرفت دیگری که مهم هست در عصر عرفه انسان کسب بکنه و در واقع به اون برسد، اولا بیاد عهد الله عز و جل رو بشناسد، یعنی اون عهدی که خدا با او بسته. خاطرتون اگر هست در جلسات اولیه حجمون راجع به آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت که آیه وجوب حج است، اونجا گفتیم این لله علی الناس عهدی است از ناحیه خدا برای مردم. یعنی خدای متعال وجوب حج رو با صیغه امر انشاء نفرموده، بلکه اون رو با یه جمله خبریه که اون رو در مقام انشاء قرار داده است وجوب حج رو قرار داده است. بفرماید لله علی الناس، این یه عهد است. حالا در عرفات معرفت به این عهد است، یعنی این عهد رو انسان بشناسه، خدا چه عهدی با من برای من قرار داده و چه تعهدی رو از من گرفته است. پس اول شناسایی عهد است، بعد نکته دوم اون وفاء به عهد که خیلی مهم است. و بعد به قرآن می فرماد اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من وفا کنید، من به عهد شما وفا خواهم کرد. خب حالا در عرفات، حالا این نکته هم عرض کنم که شیرینی این وقوف رو بیشتر در ذائقه خودمون احساس بکنیم، در واقع ببینید کسی که به عرفات آمد و حج رو داره به جا میارد، خود این آمدن وفاء به عهد است. و اینجا خدای متعال وقت بعد میفرماد که حالا عبد آمده به عرفات و عهد من وفا کرده، منم به عهد خودم وفا میکنم. بعد موقع و در اون حدیث نورانی که امام صادق فرمودن اگر کسی به عرفات بیاد و فکر بکند که خدای متعال او رو مورد غفران قرار نمیداد، این فکر گناهه. و یک حدیث نورانی از امام باقر عرض بکنم، حضرت نگاه کردن به این که نه عرفات، اطراف این عرفات، این کوها، حضرت فرمودن نیست کسی که مقصد، البته در عرفات ببینید مقصود از کوه، قصدم این کوه جبل الرحمه هست. دارد امام باقر آمدن یه نگاه به این کوه جبل الرحمه کردن، بعد فرمودند هر کس بر این کوه بیستد، یعنی که نه مراد ایستادن بر کوه، گفتیم که در عصر عرفه اصلا کراهت داره صعود بر کوه، مراد اینجا وقوف در این موقف است، یعنی در این جایی که این جبل الرحمه وجود دارد. فرمودند هر کس بر این جا وقوف پیدا می کند، فرمودند حتی از نیکوکار و زشتکار، یعنی کسی که اهل معصیته یا کسی که اهل عمل سال است، فرمودند خدا دعای او رو در عصر عرفه مستجاب می کند، حتی افراد بد. اما فرمودند فرقی که هست، خدا برای اهل تقوا و افراد محسن و نیکوکار هم اجابت در دنیا دارد و هم اجابت در آخرت. اما کسی که مسیع است، یعنی بد کار و بد عمل می کند، فقط خدای سبحان برای او اجابت در دنیا دارد، دیگه در اجابت در آخرت ندارد. یعنی حتی واقعا این افرادی که الان میان اهل معصیت هند، ولی آمده به عرفات، تو عرفات هست، خدای متعال دعا اینو، البته دعای در دنیاش رو مستجاب میکند، ولی برای اجابت در آخرتش باید بیاد بیرون از اون چی که هست. و ببینید این حدیث نورانی امام باقر چقدر درس بزرگی رو به ما میداد که اگر انسان اهل تقوا شد، وقت اجابت خدا رو هم در دنیا دارد و هم در آخرت. به شما شاید این عرض من جواب یه سوال شما رو هم میده. عده میگن که آقا مثلا افرادی هستن اهل تقوا نیستند، اهل خلافن، اما میبینید زندگی دنیای اونها از زندگی افراد با ایمان خیلی سر و سامان بهتری داره، بهتر است و اینا. بله درستم هست، چون خدا برای این اجابت در دنیا فقط دارد، چون اجابت در دنیاست، میخواد همه ثوابهاش رو، پاداش های کارهای خیرش تو همین دنیا بهش بده دیگه، خب پس زندگیش رو تأمین میکنه. بسیار خوب، پس اینم از این مسئله که عرض کردم. حالا در عصر عرفه پس یه چیز دیگه خیلی مهمه گفتیم، شناسایی عهد خداست و بعد معرفت به وفاء به عهد الله هست که انسان در عرفات به این وارد بشد. و بر همین جا که عرض کردم و خدای سبحان به این نکته یا بنده هایش رو در واقع بخواد واقف بکند که اونها در اینجا این تغییر در برنامه‌شون، این نسبت به وفاء به عهدشون براشون انشالله حاصل بشه. خب اینم یه مطلب. مطلب سوم که در عصر عرفات خیلی مهمه، عصر عرفات آقا عصر تجلی خدای متعال است با رحماتش بر بنده هاش. خب اینجا یه نکته رو خیلی نکته شریفی سن عرفات است و گفتیم معرفت الله باید برامون حاصل بشه. این نکته رو که میخوام عرض بکنم، اینم یه درس معرفتی است. با اون این که ببینید آقا میفرمان تقیید صفت خدای متعال نیست و نمیتواند باشد، اصلا شرک است. اصلا قید وجود ندارد، حد وجود ندارد، محدودیت. قید مقصود یعنی حد، محدودیت. شما میگید این چیز مقید است. یعنی چی مقیده؟ مثلا به شما گفتن که آه میتونید این کار رو مثلا شما تا اینجا جلو بیایی، از اینجا جلوتر نمیتونید، این قید است. یعنی این کار رو میتونید مثلا شما فرسون از این تا این مرحله استفاده بکنید، این صدا رو تا این مرحله میتونید گوش کنید، اینا همه قیده. در ذات اقدس اله قید اصلا معنا ندارد، وجود نیست. پس برابر این به تعبیر دیگر آقا ببینید، وجود مطلق قید بردار نیست و مقید نمی‌شود. بسیار خوب، پس رحمت خدا چی؟ قید ندارد. رحمت خدا واسعه است. بعد در قرآن کریم به ما خبر داد و رحمتی وسعت کل شیء. پس رحمت خدا شامل همه میشد، قید ندارد. و بعد ببینید خدای متعال فبرحمتهی یرزق و عباده، با رحمتش بنده هاش روزی میداد، حتی بنده های گناهکار، حتی بنده های معصیتکار، قید ندارد. حتی به رحمت خودش مثلا ببینیم هوا اجابت میکند برای، حالا عصر عرفه گفتیم تجلی خدا با رحمات است. خب رحمت خدا که قید ندارد، پس او حدیث نورانی امام باقر حتی شامل افراد بد هم میشه. یعنی کسی اگر یک میگیم بد، یعنی کسی اهل معصیته ولی در این حال به عرفات هم آمده، حج هم آمده، به جای آورده است دیگه. پس این رحمت شامل هست. خب حالا رحمت خدا همین جور که شامل هست، در این آیه قرآن وقت میبینیم خدا برای خودش دو تا رحمت رو قرار داده. یعنی در واقع دو نوع است به یه تعبیر دیگری، که میفرماد خدا رحمتش رو میده، بعد میفرماد فسأکتبها للذین یتقون. خدا میگه من یه تقوا، یه ببخشید یه رحمت هم دارم، این رو برای اهل تقوا مینویسم، برای اونها قرار میدم. خب پس اگر اون رحمت عام قید و حد ندارد، رحمت خاص هم قید ندارد، حد ندارد. پس و اهل تقوا چی؟ اونا از هر دو رحمت بهره میبرند. اونم دو رحمتی که قید ندارد و در واقع به هیچ چیزی مقید در واقع نشده است دیگه. خب پس اینم یه نکته که انشاءالله در اصل عرفات دقت کنیم، رحمت واسع است و شامل. و نکته بعدی که باز در اصل عرفات، این قبلا خدمت شما گفتیم که چون عبد وقتی به عرفات میاد و خلاصه که انه به قصد اطاعت فرمان حق تبارک و تعالی میاد، اینجا ببینیم خدای متعال و وقت رسول کرم فرمودند ان الله عز و جل یباهی ملائکته عشیت عرفه به اهل عرفه. فرمودن خدای عز و جل مباهات میکند بر ملائکش عصر عرفه با اهل عرفه. خیلی حدیث شیرین است واقعا. عشیت عرفه به اهل عرفه فیقول، بعد وقت اهل عرفه رو به رخ ملائکش میکشد و میگد انظروا الی عبادی، ببینید بنده هام رو، اتونی شعثا غبرا، دید اینا آمدن دیگه. شعث که گفتیم کسی که به خودش نرسیده، از خودش بی خوده، و غبر هم که خب این غبارآلود و توی سرزمین و اینها اینجوری نشسته. و گفتیم وجه مباهات حق رو هم خدمت شما تو جلسات قبل گفتیم، حالا با من باب یادآوری فقط من عرض میکنم، وجه مباهات حق هم این است که عبد که اسیر شهوات و اسیر خلاصه این صفات هست، این خودش رو آمده متعبد کرده و در واقع با تعبدش آمده به عرفات و باعث شده که خلاصه خودش رو مقید کرده، خدای متعال به رخ ملائکه میکشد و از ملائکه میخواد ببینید این عبدی که اسیر شهوته غلبه پیدا کرده بر شهوات و خواستای خودش، با آمده اینجا به اطاعت امر من رو بکنه. و این برای ملائکه اون وقت خیلی دیدنی است که هست. پس اگر کسی بر شهواتش غالب آمد و موفق به در واقع انجام اون عهد الهی شد و خودش رو به اون عهدی که گفتیم وفادار کرد، این مورد مباهات در واقع اهل عرفه میشه. خب اینم یه مسئله. یه مسئله دیگری رو عرض بکنم و دیگه عرضم رو تمام بکنم. ببینید آقا، اگر انسان بخواد به منزل خلاصه کسی وارد بشه، قبل از اون خب گاهی اوقات اون شخص هر کسی رو که راه نمیده برای این میاد یک اظهار سابقه میکند، یعنی میاد خودش رو معرفی میکنه و در واقع با این سابقه‌ای که برای خودش هست یا به تعبیر دیگری برگ آشنایی میدهد و خودش رو بخواد معرفی بکند. حالا عصر عرفه در واقع میخوام عرض بکنم برگ آشنایی دادنه، یعنی خدا عبد بوده سابقه خودش رو بخواد بگه، بعد با این سابقهش وقت کردن میخواد خدای متعال او رو بپذیره. حالا برای توضیح این مسئله یه نکته رو دقت کنید. ببینید آقا، معرفت اساس در همه کار است، یعنی هر کاری که انسان میخواد انجام بدهد میباید معرفت داشته باشد. معرفت اساس. چرا؟ چرا تا انسان معرفت اگر نداشته باشد هیچ کار دست نمیتونه بذاره. شما حتی بخواهد یک چون دارم دستگاه استفاده کنید، تا این نشناسی نیتون استفاده بکنید. حالا در بار خدای متعال هم میباید واقعا انسان خلاصه این عمرش رو، حالا یا لااقل بخشی از این عمرش رو صرف تحصیل معرفت الله بکند، بشناسه. خب حالا عصر عرفه گفتم در واقع دادن اون برگ آشنایی است و شخص میخواد با که نه این معرفی خودش اجازه ورود بگیرد. و امام صادق فرمودن عصر عرفه رو خدای متعال قرار داده که شخص بیاد در عرفات و در بزند، تضرع بکند تا اینکه خدای متعال در رو به روی او باز بکند دیگه. و یک حدیث نورانی داریم، اینم دقت کنید. شخصی است به نام سفیان ثوری. این سفیان ثوری میگه من به امام صادق عرض کردم چرا باید در عرفات که خارج از حرم است وقوف بکنیم؟ حضرت فرمودند خدای متعال کعبه رو خانه خودش قرار داد و بعد فرمود حرم رو به منزله حجاب و پرده‌ای بر خانه خودش قرار داد و در واقع موقف عرفات و عرفات فقط به منزله باب است، به منزله در است که شخص آمده در این خانه رو در بزند. و بعد خدای متعال فرمودن امام صادق به کثرت تضرع اونها نظر می کند و اونها رو مورد رأفت خودش قرار می داد و بعد به اونها دستور و قربانی می داد و اینها وقتی که قربانی کردند، سر تراشیدند، یا عرض کردیم ثم الیقضوا تففهم، این آلودگی های کریه، و بعد فرمود اذن لهم به زیارت علی الطهاره. بعد سفیان یه سوال دیگری کرد، گفت که آقا چرا روزه گرفتن در ایام تشریق کراهت داره؟ چرا باید روزه بگیریم؟ حضرت فرمودند برای اینکه زائر مهمان است و خدا میخواد از مهمانانش که انم اینجوری در این ضیافت اینجوری پذیرایی بکند دیگه. حالا همینجا یک سوال دیگه هم سفیان کرده، عرض میکنم که وقتی انشاءالله مکه مشرف شدیم، گفت که آقا چرا این زائرین میرن به این پرده کعبه آویزون میشن، چنگ میزنن. چون میدونید اول کسی که بر کعبه معظمه این پرده قرار داد جناب اسماعیل بود، که هیچ وقت کعبه برهنه نبوده در واقع. بعد امام صادق فرمودن این کار یه تشبیه کردن، فرمودن این مثل کسی است که یه شخص یه جرمی رو نسبت به یه فردی انجام داده، بعد برای اینکه اون شخص جرم او رو عفو کند میاد دست میزنه دامن او رو میگیرد تا این او رو ببخشد. فقط این گرفتن پرده کعبه معظمه هم در واقع به این منزله هست که شخص دست میزنه به میگیره، میخواد خدای متعال او رو مورد غفران خودش قرار بده. بسیار خوب. خب انشاءالله مخصوصا امروز به این حدیث هم توجه داشته باشید که رسول اکرم فرمودند ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. فرمودند روزی نیست که خدا آزاد بکند از بنده هاش و از عذاب از روز عرفه، یعنی هیچ روزی بالاتر از روز عرفه در واقع نیست که خداوند او را آزاد بکنه. و امام صادق یه حدیث نورانی دیگه هم اینجا داریم، فرمودن شخص وقتی حاج وارد مکه می شود خداوند دو تا ملک رو فرشته رو بر او موکل می کند تا این طواف و نماز و سعی او رو حفظ بکنند، و وقتی به عرفات وقوف می کند این ملائکه‌ای که همراه او هستند دست بر شانه راست این شخص میزنن و میگن که ای شخص خدا گذشته ای تو رو کفایت کرد، ملاحظه کن در آینده چه میکنی. این اتفاق هم در عرفات و در عصر عرفه میفتد که پس دو تا دست زدن ملائکه بر شانه زائر داریم، یکی در عرفات یکی در منا، که انشاءالله اون رو در بحث منا انشاءالله عرض میکنم. خب عصر عرفه عصر دعاست و عصر توسل به حضرات هست، مخصوصا دیگه نزدیک زوال عرفه دیگه وقت در واقع اون حضور حضرت ابا صالح المهدی امیر الحاج است در عرفات، و در واقع این سرزمین و این موقف به نور وجود اون مقدس حضرت دیگه نورانیت خاص خود رو پیدا میکنن. خب خدا انشالله که حال توفیقمون داده است این بر توفیقات ما بیفزاید، و دعا کنید که خدای متعال به همه ما حال دعا حال تضرع در پیشگاه خودش رو عطا بکند انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.